با برنامه 5 شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله های راکتی دیروز در کابل به دهتن رسیده و چگونگی رویداد زیر بررسی است. کنفرانس دو روزه ژنو درباره افغانستان فردا آغاز می شود. افغان ها از این کنفرانس چه انتظار دارند؟ در گزارش برایتان می گوییم. و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها: افغانستان در کنفرانس کشورهای کمک کننده در ژنو با خطر قطع تمویل خارجی و محدودیت شدیدتر بر کمک ها روبرو خواهد بود. زوج تازه عروسی شده در پکتیا در نتیجه خفگی از گاز بخاری جان باختند. راپیمایی سطح هاتن در بیشکک قزاقستان در اعتراض به تعدیلات در قانون اساسی. قرار است فردا دوشنبه کنفرانس کشورهای کمک کننده بزرگ به افغانستان در ژنو افتتاح شود. این کنفرانس برای دو روز فردا و پس فردا برگزار می شود. افغانستان در این کنفرانس با خطر قطع تمویل خارجی و محدودیت شدیدتر بر کمک ها روبرو است. این کنفرانس کشورها و سازمانهای کمک کننده در حال برگزار می شود که شیوع ویروس کرونا این کشور جنگ زده را با مشکلات بیشتر روبرو ساخته است. قرار است در این گردهمایی مجازی وزیران حدود 70 کشور و نمایندگان سازمانهای کمک رسانی میلیاردها دلار برای حمایت پروژه‌های بازسازی تعهد کنند. پیش از این در کنفرانس بروکسل در سال 2016 میلادی جامعه جهانی وعده 15.2 میلیارد دلار کمک به افغانستان را داده بود. وزارت داخله افغانستان از افزایش تلفات در راکت پراگانی دیروز بر نقاط مختلف شهر کابل خبر می‌دهد. پیش از این 20 راکت بر نقاط پر ازدحام به شمول ساحه‌ای که سفارتخانه ها و شرکت های خارجی موقعیت دارند اصابت کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت تمامی کشته شدگان غیر نظامی بودند.
10 تن از همتنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است.
همزمان امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان وعده کرده عاملان راکت پراگنی بر شهر کابل را دستگیر خواهد کرد. آقای صالح این را پس از نشست با مقامهای امنیتی امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته. مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. یک مقام محلی در پکتیا میگوید عروس داماد بر اثر خفگی از گاز بخاری جان دادند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا درباره این رویداد بر رادیو آزادی گفت تا دسدی شب رخ داده است.
نجیب الله وطنمل چه اصل که دیده زیاریوب ولسوالی وستیدون که
ده؟ نجیب الله وطنمل باشنده ولسوالی آریوب با عروسش در شب اول عروسی در نتیجه بی‌توجهی آنها با بخاری گازی متاسفانه جانهایشان را از دست داد.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید پیش از این هم رویداد مشابه در ولسوالی احمد آباد رخ داده بود که در نتیجه آن دو نفر جان دادند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدها تن در اعتراض به تعدیلات پیشنهادی در قانون اساسی قرقیزستان در پایتخت بیشکک را پیمایی کردند. مخالفان حکومت میگویند تعدیلات در زمان بحرانی انتقال قدرت، آزادی و دموکراسی را از بین میبرد. راهپیمایی امروز تازه ترین تحولات در بحران سیاسی این کشور پنداشته میشود. بحران سیاسی در قرقیزستان بعد از انتخابات پارلمانی 4 ماه اکتبر به میان آمد. اختلاف در انتخابات و به دنبال آن خشونت ها زمینه را برای صدیر جعفروف فراهم کرد که طی مانور به حیث صدر اعظم قرقیزستان و سرپرست ریاست جمهوری این کشور تعیین شد. ناظران انتخابات را محکوم کردند. چندین هفته پس از موج دوم ویروس کرونا در اروپا، برخی کشورها محدودیت‌های شدید را کاهش می‌دهند. در این حال از این اقدام خبر داده می‌شده که یک ماه دیگر به رخصتی‌های کریسمس باقی مانده و نگرانی‌ها از تاثیر اقتصادی و اجتماعی در نتیجه محدودیت‌ها بیشتر شده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده در مورد همه‌گیری ویروس کرونا با مردمش سخنرانی خواهد کرد. بحث‌ها در جرمنی هم ادامه دارد که محدودیت‌ها تمدید شود یا نه. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا هم می‌خواهد تا محدودیت‌ها در کشورش را در دوم ماه دسامبر پایان دهد و گمان‌ها می‌رود در رخصتی‌های کریسمس موارد مثبت ویروس کرونا به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یابد. و چین میگوید در جریان این هفته سفینه بدون سرنشین را به مهتاب خواهد فرستاد. این سفینه چانگی 5 نام دارد. چین نخستین کشور در جهان است که میخواهد سفینه بی سرنشین را برای سطح مهتاب فرود آورد تا نمونه از خاک و سنگ آن را برای آزمایش به زمین بیاورد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان و زخمیان حمله های راکتی دیروز در کابل افزایش یافته.
داد روسیه دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از همتنان ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند.
کنفرانس دو روزه ژنو درباره افغانستان فردا افتتاح می شود. جوانان بیکار در فوریاب از این نشست چی انتظار دارند؟
از پولهایی که به دولت افغانستان دادن یا کمک کردن حساب بگیرن و همچنان تعهد دولت را بگیرن که تا بیکاری از افغانستان محو شود.
و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حملات راکتی دیروز در کابل افزایش یافته است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت شمار کشته شدگان به 10 نفر و زخمیان نزدیک به 50 نفر رسیده. آقای قاریان همچنان گفت چگونگی رویداد زیر بررسی است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حملات موشکی روز شنبه به کابل جان 10 نفر را گرفت و 50 نفر را زخمی کرد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان این حملات را جنایت علیه بشریت خوانده است.
داد روسیه دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از همتنان ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است و ایره ما تعقیب داریم تا شبکه که ایره طراحی کردن را ما بتانیم بگونه کامل دستگیر کنیم یا متلاشی کنیم. در این مورد اقدامات اساسی زیر کار است.
وزارت داخله گفته که این موشک ها از دو موتر باربری شهری در محلات تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شدند. این حملات پرسش ها به انتقاد های زیادی را برانگیخت. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری که از یک ماه پیش مسئولیت عملیات تامین امنیت پایتخت را بر عهده گرفته گفته که پرسش مطرح شده بی پاسخ نخواهد ماند. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته پس از حملات راکتی بر شهر کابل مردم پرسیدند دستگیر شده ها چه وقت اعدام می شوند؟ محکمه علنی چه وقت آغاز می گردد؟ چرا تلاشی و کنترل در دروازه های کابل درست نیست؟ این همه راکت و تجهیزات چگونه تا اینجا رسید؟ کیها در نتیجه این ناکامی مجازات می شوند؟ هنوز با این گروه وحشی و قاتل مذاکره ادامه دارد؟ چرا نیروهای افغانستان به حالت تهاجم برنمی گردند؟ در ادامه آقای صالح نوشته که هیچ یک از این سوالات بی پاسخ نخواهد ماند. با این حال کارشناسان امنیتی این حمله را دلیل بر ناکامی نهادهای امنیتی می‌دانند. تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع می‌گوید گروه‌های شورشی قصد دارند افغانستان را به سوریه دیگر تبدیل کنند.
جنگ از جنگ جاده ها و جنگ شاره ها و جنگ ماین های کنار جاده تبدیل شده رئیس به جنگ داخل شهرها. طالبا و حامیایشان آمادگی بر یک پیروزی نظامی گرفته رئیسن و از طریق تاکتیک هایی که تلفات ملکی زیاد داشته باشه، متاسفانه آغاز لیبی و سوریه سازی افغانستان شروع شده و این یک پیام خوب نیست و همچنان نشان دهنده ناکامی عمیق نهادهای کشفی و اطلاعاتی افغانستان است که این نهادها به اصلاحات بنیادی جامع و سرتاسری نیاز دارند.
از زمستان گذشته این سومین بار است که از یک محل مشخص و به روش مشابه چنین حملات صورت گرفته است. حمله نخست در 19 حوت پارسال همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور و حمله دوم در 28 اسد روز استقلال افغانستان از محله تهیه مسکن صورت گرفت. وزارت امور داخله گفته که کمیته ویژه برای بررسی این حمله تشکیل شده است. سخنگوی این وزارت تایید کرده که خلاء امنیتی وجود دارد، اما تاکید کرده که تلاش‌های جدی برای جلوگیری از چنین حملات و بازداشت عاملان آن روی دست است. به گفته منابع این وزارت، این حملات بیانگر تاکتیک تازه گروه طالبان است. سخنگوی وزارت داخله حملات دیروز را همکار گروه طالبان دانسته، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه هر گونه دخالت در این رویداد را رد کرده است. مسئولیت حمله موشکی دیروز کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان گفته که شمار قربانیان حمله های راکتی دیروز در کابل به 10 تن رسیده و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وزارت داخله تمام قربانیان و زخمیان غیر نظامیانند. یکی از 24 راکت که دیروز به بخشای از کابل پرتاب شد در خانه برخورد کرد و در نتیجه یک خواهر و برادر کشته شدند و مادرشان زخم برداشت. همکارم حمید حکیمی به سراغ این خانواده رفته و این گزارش را تهیه کرده.
پارچه های شیشه را جمع می کنند و می خواهند ویرانه های راکت را که صبح اول قوس به این خانه در حصه دوم خیرخانه به بار آورده ترمیم کنند. اما جای قربانیان این راکت تا ابد خالی خواهد ماند. شقایق و مشعل خواهر و برادری که بر اثر برخورد راکت به طبقه سوم خانه آنها جان باختند. شاه مسرور کاکای شقایق و مشعل توضیح می دهد.
مشعل وقتی که راکت ها طرف خیرخانه می آمد اینجا استاد بود. خود رفیقایش هم در پایین دیده که مشعل اینجا سیل داشته. دو تا راکت که تیر می شن راکت دیده که می خوره، اولین چیز روی مشعل خراب می کنه، چاره در روش می خوره. بعد از مشعل از تلزن از طرف پشت خراب شده و خوارش اینجا استاد بوده در پیش چری او می گرفتن که می خشت رفته در سرش خورد.
مشعل جا به جا جان می دهد و شقایق در شفاخانه جان می سپارد. نزدیکان مشعل و شقایق می گویند که آنها به تازگی از مکتب فارغ تحصیل شده بودند. شقایق با پسر عمش در کانادا عروسی کرده بود و قرار بود در آینده نزدیک به کانادا برود. شیوع ویروس کرونا باعث تأخیر سفر او شده بود. مشعل در بازار لیسه مریم دکان لباس فروشی داشت و به تازگی از یک سفر کوتاه از ترکیه برگشته بود که روانه یک سفر بی برگشت دیگری شد. حیات الله میرزایار از بستگان مشعل و شقایق میگوید که مادر آنها هم زخمی شده و در شفاخانه با مرگ دست و پنجه نرم میکند.
منتها مادرش کمک به حال شد و صحبت کرد، بسیار بر مادر دعا بود که اینا میگه که چی هست، اما دختر من بچه هم چه قسم هست، چطور شده بگه این حالت نارم چهارش بازی گفت که خوب است، اونا خوب است، خیلی که خوب است، عکسایش بر ما از شفاخانه روان که اینم ببینیم. حتی نمیجا دکتران بودن شوهرشم گفت اگه بچه و دخترم چی شده، دکتران بگو که اصلا هیچ برای تداوی نکنه دیگه بچه و دخترم کنه باشه، بسیار برای فامیل ما درد آورسته.
بستگان مشعل و شقایق دیگر به روند کنونی صلح باور ندارند. با این حال از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به جنگ پایان دهند و دیگر از مردم قربانی نگیرند. بنابر اطلاعاتی که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش پخش کرده، شنبه در نتیجه شلیک 24 موشک به محلات مختلف شهر کابل 10 تن کشته و 51 تن زخمی شدند. آقای صالح از یک ماه پیش مسئولیت رهبری تأمین امنیت کابل را به عهده گرفته. او افسوده که در حال حاضر برای تأمین امنیت کابل هیچ فعالیتی با مفهوم تر از تصمیم هایی که به رهبری او برای تأمین کابل گرفته می شود وجود ندارد.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:16 دقیقه عصر به 5:18 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مجتمع جامعه مدنی افغانستان یک روز پیش از افتتاح یک کنفرانس ژنو درباره این کشور در گزارش میگوید که کمک های بین المللی اثرگذاری چندانی نداشته. این مجتمع گفته که برای تهیه این گزارش با 750 تن در 31 ولایت افغانستان گفتگو کرده و در مورد مؤثریت کمک های تعهد شده در کنفرانس ژنو 2018 نظر آنها را پرسیده. اما حکومت افغانستان میگوید کمک های جهانی در این کشور به گونه مؤثر به مصرف رسیده. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
یک روز پیش از برگزاری نشست ژنو برای اعلام کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، مجتمع جامعه مدنی افغانستان مجمع در تحقیق دریافته که کمک‌های بین‌المللی در این کشور مؤثریت خوبی نداشته است. این نهاد یافته های تحقیق خود را روز یک شنبه در کابل اعلام کرد و گفته که تحقیق را بر اساس مصاحبه با 1750 زن و مرد در 31 ولایت افغانستان انجام داده است. ایوب شهریار مسئول برنامه های مجتمع جامعه مدنی بر رادیو آزادی گفت که علاوه بر عدم مؤثریت کمک های جهانی، رعایت نکردن ارزش های حقوق بشری در این کشور نیز یک چالش جدی بوده است.
در مورد مؤثریت کمک های بین المللی بوده که این قسمت بیش از 50% معتقد هستند که مؤثریت کمک های بین المللی در افغانستان کمتر بوده و در قسمت تامین حقوق بشر هم 89.7% مردم معتقد هستند کسایی که واقعا جرایم ضد حقوق بشری را انجام داده، ظلم کردن، ستم کرد، اینها باید با پنج قانون سپرده شوند.
خواست مردم برای ختم جنگ و رسیدن به صلح از طریق مذاکره با گروه طالبان، ناتوانی حکومت در تأمین امنیت، نبود حکومتداری خوب، فساد اداری، پاسخگو نبودن حکومت و تبعیض قومی در استخدامها از موضوعات دیگری است که در این تحقیق بررسی شده است. در تحقیق اما آمده است که 93.5% مصاحبه شوندگان گفتند که طرفدار نظام طالبانی نیستند. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که کمک های بین المللی در افغانستان به گونه مؤثر هزینه شده و در بخش های گوناگون پیشرفت های خوب صورت گرفته است.
کمک های جامعه جهانی بر افغانستان مسئولیت بسیار مهم داشته. پیشرفت هایی را که امروز ما مشترکن در نتیجه تلاش های مردم افغانستان، دولت افغانستان و به حمایت جامعه جهانی به خرج دادیم و نتایجی را که امروز ما میبینیم بدون شک قابل لمس است.
نشست ژنو به اشتراک ده‌ها کشور و سازمان بین المللی به میزبانی مشترک فنلند، افغانستان و سازمان ملل متحد به گونه مجازی فردا در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود و یک هیئت حکومت افغانستان به رهبری محمد حنیف اتمر وزیر خارجه نیز برای شرکت در آن به سوئیس رفته است. در این نشست تعهد جامعه جهانی برای کمک مالی به افغانستان اعلام می شود و همچنین دولت این کشور برنامه های کاری خود را برای 5 سال آینده اعلام می کند.
کنفرانس بین المللی دروزه درباره افغانستان فردا دوشنبه در شهر ژنو سوئیس افتتاح می شود. طوری که در گزارش شنیدید انتظار می رود در این نشست مجازی نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان بین المللی اشتراک کنند و در آن در مورد ادامه کمک های مالی جامعه جهانی به افغانستان بحث خواهد شد. جامعه جهانی در گذشته در کنفرانس های بین المللی درباره افغانستان به هدف دوام کمک هایش با این کشور یک سلسله شرایط گذاشته بود. آیا حکومت افغانستان دستاورد در بخش مبارزه با فساد اداری برای ارائه در این کنفرانس دارد؟ این سؤال را در آغاز گفتگوی تلفنی از آذرخش حافظی رئیس اتاق تجارت و صنایع کشورهای سازمان ایکو پرسیدم.
اینا کوشش میکنن حکومت افغانستان که جامعه جهانی را قانع کنن به دوام کمک‌ها، و جامعه جهانی هم به خاطر سرمایه‌گذاری کلانی که در افغانستان کرده به ملت افغانستان متحد است کمک بکنه. اما ای که این کمک از طریق حکومت میتونه اعتماد کنه یا مستقیما خودش از طریق مؤسسات غیر دولتی کار میکنه، به این مورد بسته به این است که چقدر مبارزه بر ضد فساد از نظر از او قانع کننده بوده. اگرچه در رده های فساد ما هنوز به جمله چهار کشور فاسدترین دنیا قرار داریم، این به این معنی است که اولاد از یوگه از او کدام تغییر اساسی در کار ما نیامد. و ما عملا هم میبینیم که مثلا با وصف 19 سال کمک سخاوتمندانه هنوز اساسات اقتصاد مدرن در افغانستان ساخته نشد و زیادترین پول مشمول فساد شد. و ما به حیث کسانی که شهروند این کشور هستیم به اعتقاد هستیم، خارجی که کمک میکنن، والدینهایی که مالی خود به افغانستان روانه میکنن، اونا یقینا پرسش بیشتری به این مورد دارن. و گمان نمیکنم که قانع کننده بوده باشه مبارزه که به ضد فساد صورت گرفته، چون کدام حتی نه تنها کم نشده بلکه بعضی میکانیزمایی به وجود آمده که خودش فسادزاست.
حکومت افغانستان به نظر شما چگونه میتواند قناعت جامعه جهانی را به دست بیاورد تا جامعه جهانی متقاعد شود که واقعا در افغانستان با پدیده فساد مبارزه صورت گرفته و مبارزه نتیجه داده؟
یقینا که حکومت یک سلا کمیته و کمیسیونه و چیزه را ساخته و بعد ترها خوب و کاغذی درست کردن در مورد موضوع برس فساد، ولی در عمل ما یک دیدیم که چنین چیزی نیست. به خاطر از این که وقتی که ما مسئولیت اتاق افغانستان را داشتیم به اتاق بودم سروی های را میکردیم، یکی از سروی های ما امیر نشان داد که افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار امکان جمع‌آوری عواید سالانه را دارد، ولی این سال 19 هم است که ما از 2.2 میلیارد دلار بیشتر جمع‌آوری کرده نمیتونیم. یعنی 5 میلیارد دلار سالانه در راه توسط مفسدین حیف و مل میشه. به این خاطر ایده اونا از نزدیک به گذاشته خواه اعتماد میکنن، چه که ما میگفتیم میدونن حالی ما اعتبار خواه خراب کردیم. حال اداری سیگار کمکای امریکا را جو بررسی میکنه و هر از گاه گزارش میته. آخری گزارش این بود که 1.8 میلیارد دلار از کمکای جامعه جهانی در سال مالی گذاشته مصرف چی شده؟ حیف و مل شده. و 6 میلیارد دلار در سال قبلش حیف و مل شده.
برگزاری کنفرانس ژنو درباره افغانستان در زمانی که گفتگوهای ابتدایی صلح با طالبان آغاز شده در زمینه دوام حمایت مالی و سیاسی جهان از حکومت افغانستان چقدر مهم است؟
ما خود اعتقاد دارم که کمک‌ها را که دنیا میکنه به مردم افغانستان میکنه، به نیابت از مردم افغانستان فعلا رسما همین دولت وجود داره با واسطه که اپوزیسیون مسلح قوی هم داره. این کمک ها میتونه که دوام کار را تضمین کنه و حکومت تا به صلح عموماً برسانه. اگر خود نخواسته این کمک ها قطع شود، قطع خود نخواهد شد، اگر کاهش جدی پیدا بکنه، به اون صورت شما میدونید که میشه نوشت حکومت قبلی هم وقتی بود که در سال 1992 روسا دیگه با افغانستان کمک نکردن و کمک های حالا رسما قطع کردن. وقتی قطع کردن حکومت وابسته توان تمویل ارکان دولتی خود از جمله اردو و پلیس را نداشت و یک پراگندگی به وجود آمد. ما امیدوار هستیم که این کار تکرار نشه و جامعه بین المللی به خاطر نجات مردم افغانستان کمک کنند، چون بدترین دولت از بی دولتی که خوب است.
آذرخش حافظی رئیس اتاق تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان ایکو با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
با وجود سرازیری میلیاردها دلار کمک به افغانستان، فقر و بیکاری هنوز مشکل بزرگ برای جوانان در افغانستان است، جمله در ولایت فاریاب است. این در حال است که نشست بین المللی در مورد افغانستان در راه است. جوانان بیکار در فاریاب از نشست ژنو چه انتظار دارند؟ در این گزارش بشنوید که اکرام کرم از فاریاب فرستاده.
در حالی که روز دیگر به برگزاری کنفرانس ژنو در مورد افغانستان باقی مانده، صدها جوان بیکار در ولایت فاریاب از مسئولان می‌خواهند که به اشتغال زایی توجه کنند. محمد ظاهری آور از بخش معدن فارغ التحصیل شده، اما اکنون در کنار سرک در شهر اندخوی کفش دوزی می‌کند.
4 سال قریب 5 سال شده است که از پانتون فراغت خود را حاصل کردیم. بعضی مشکلات اقتصادی و نداشتن واسطه و پول در این کشور مال یک وظیفه دولتی را نیافتیم.
او میگوید از بوددوزی و رنگ کردن آن روزانه تقریبا 300 افغانی کمایی میکند که برای مصارف ماهانه خانواده چند نفریش کفایت نمیکند. او از اشتراک کنندگان کنفرانس جنو میخواهد که به جوانان زمینه کار را فراهم کنند.
میخواهم از کسانی که به نشست جنو اشتراک میکنند از پولهایی که به دولت افغانستان دادن یا کمک کردن حساب بگیرن و همچنان تعهد دولت را بگیرن که تا بیکاری از افغانستان محو شود، چون من در وضعیتی قرار گرفتم دیگر جوانان را نمیخواهم در وضعیت من قرار بگیرم.
قرار است کنفرانس سال 2020 در مورد افغانستان در 23 و 24 نوامبر با سازماندهی مشترک حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به گونه مجازی برگزار شود. توسعه پایدار، رفاه و صلح از موضوعهای کلیدی این نشست است. هدف آن است که کشورها و سازمانهای کمک کننده به ادامه کمک مالی با افغانستان تجدید تعهد کنند. در تقریبا دو دهه طبق گزارش‌ها تنها ایالات متحده آمریکا بیش از 130 میلیارد دلار را در بخش غیر نظامیان به افغانستان کمک کرده، اما هنوز فقر و بیکاری از مشکلات عمده مردم در افغانستان از جمله در ولایت فاریاب است. کریمه بیحقی رئیس کار و امور اجتماعی فاریاب میپذیرد که هزاران جوان محلی پیلند بیکارند، اما خانم بیحقی میافزاید که هزاران نفر شامل کار شدند.
ما یک پلان پیشبینی شده سال 1399 در سال 1398 داشتیم. خوشبختانه ما یک پلان تخمینی داشتیم که گویا ما در سال 1399 به 1000 جوان که در وظیفه میگیرن شامل کار میشن ما برش باید جواز کار توزیع کنیم. پلانی که ما قبلا طرح کرده بودیم دیزن کردیم بالاتر از پلان طرح ترتیب شده ما که در حدود 1500 جواز یعنی 1500 جواز کار ما تنها بر متقاضیان لیسانس ما توزیع کردیم.
برخی از کارشناسان امور اقتصادی بدین باورند که نبود ظرفیت مصرف و همچنان فساد از عرضه خدمات اساسی و همکاریابی در سطح محلات جلوگیری کرده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت‌ها غور می‌کنند. به نظر می‌رسد که اکنون از شدت موج تازه کرونا کاسته شده باشد. این در حالی است که به رخصتی‌های کریسمس چند هفته باقی مانده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
محدودیت های جلوگیری از انتشار کرونا بخش های خرده فروشی و خدمات را در اروپا سخت خسارمند ساخته و این نگرانی ایجاد شده که ادامه آن امکان دارد رشد اقتصادی دراز مدت اروپا را کند یا اقتصاد اروپا را با رکود مواجه سازد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده درباره وضعیت و هموطنان خود سخنرانی می کند. او امکان دارد کاهش قسمی محدودیت‌هایی را که از چند هفته به این سو در این کشور نافذ است اعلان کند. در نظر است که مغازه‌های مواد غیر ضروری چون دکان‌های لباس و بوت فروشی و وسایل بازی اطفال دوباره گشوده شوند. صدر اعظم فرانسه ژان کاستیکس روز شنبه ابراز امیدواری کرد که این مغازه‌ها در چند روز گشوده شوند. در جرمنی هم یک بررسی انجمن اتاق‌های صنایع و تجارت این کشور نشان می‌دهد که بیش از 2/3 شرکت‌ها به علت بحران سال جاری با کاهش عمومی فروشات دچارند. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا پنداشته می شود، بحث روی این مسئله است که آیا محدودیت های قسمی که قرار است در پایان ماه جاری خاتمه یابند تمدید شوند یا نه. در حال حاضر دکان ها بازند ولی با ظرفیت محدود، اما رستوران ها، میخانه ها و اماکن تفریح مسدود می باشند. یانز سپن وزیر صحت عامه جرمنی به روزنامه دی ویلت گفت که اقدامات صحی کمک می کنند ولی هنوز هم تلاش های بیشتری باید انجام شود. او در اشاره خاص به کهنسالان در کشور خود گفت از سرعت شدید انتشار ویروس جلوگیری شد ولی همه ما موافقیم که این کافی نیست. از سوی دیگر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در نظر دارد که محدودیت‌های سراسری نافذ شده در انگلستان را طوری که قرار است یک هفته بعد خاتمه بخشد. در پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی به مردم هشدار داد که در رخصتی‌های عید کریسمس از مسافرت خودداری کنند، ولی گفت که دکان‌ها سر شنبه آینده به گونه